سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این قسمت 55 از برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره دشنام جنسی با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، مبحث فحش و دشنام هست. این فحش و دشنامی که ما در همه جای دنیا باهاش روبرو هستیم و در ایران ما هم بیشتر و بیشتر میداندار شده. منظور از مطرح کردن این قسمت مشخص باز برنامه به نام جان پیرامون خود مبحث فحش و دشنام و بددهنی و این مسائل نیست. بیشتر میخوایم در باب این دشنام‌های جنسی صحبت بکنیم. که حالا فارغ از چیزی که ما تحت عنوان توهین و اهانت و فحش و دشنام میشناسیم که در همه جای دنیا هم اتفاق میفته، اما چرا این میدانداری در اختیار این دشنام های جنسی است و حالا چه تبعاتی میتونه داشته باشه این دشنام های جنسی؟ دشنام جنسی که میگم در همه جای دنیا تقریبا وجود داره و بیشتر مردم دنیا از اون استفاده میکنن برای تحقیر طرف مقابل و به نوعی یک پیش درآمدی است برای حالا درگیری های فیزیکی. اما در ایران قاعده از این هم بالاتر رفته. حالا شما میبینید که این دشنام های جنسی مبدل به یک بخش عمده ای از فرهنگ اجتماعی مردم شده. یعنی در روابط عامه مردم در خیابان و کوچه شما شاهد این دشنام های جنسی هستید که خیلی افسار گسیخته داره به پیش میره. شاید اگر چندین سال پیش رو با الان مثلا مقایسه بکنید میبینید که در اون دوره خیلی کمتر از این فحش استفاده میشد. حتی مردم در شوخی هاشون، در روابط بینشون، روابط دوستانشون هم از همین الفاظ استفاده میکنن و فارغ از این میبینید که مثلا در سپهر سیاسی هم از همین دشنام ها استفاده میشه. حالا دشنام های جنسی مبدل به شعارهای سیاسی میشه. یا در مثلا عرصه هنر شما میبینید که مثلا در موسیقی، در یه سبک خاصی از موسیقی هم به کرات از این دشنام های جنسی استفاده میکنن. و این نقطه ایست که حالا ما رو به تفکر وامی داره که چرا این دشنام های جنسی مبدل به یک المان مستحکم در فرهنگ اجتماعی مردم ایران شده. و حالا قرار هست در این قسمت ما در باب تبعاتش صحبت بکنیم، در باب دلیل شکل گیری صحبت بکنیم و اصولا ببینیم تا چه اندازه این دشنام های جنسی میتونه مخرب باشه و حالا باید چه کرد در برابر این دشنام های جنسی. خب قاعدتا در صحنه جهانی هم تصویر تقریبا به همین شکل است. یعنی ما همه جای دنیا با فحش و دشنام روبرو هستیم. یه نوع ابزاری است برای مقابله با فرد روبرو، برای تحقیر کردن و توهین کردن به او، به نوع یک پیش درآمدی برای قبل از درگیری فیزیکی. اما چرا تا این حد رنگ و بوی جنسی به خودش میگیره و در جهان هم رنگ و بوی جنسی به خودش گرفته؟ یعنی شما دشنام بقیه کشورها رو هم که نگاه بکنید میبینید که باز هم تتمه هایی از همین نگاه های جنسی آلوده رو در خود داره. اما در فرهنگ ایرانی حالا دیگه خیلی پارو فراتر گذاشته. حالا میبینید که به نوعی غرق در این الفاظ جنسی هست و تمامی توهین ها رو منحصرا در همین دایره مباحث جنسی خلاصه میکنه و اصولا بزرگترین ابزار برای تحقیر طرف مقابل همین مباحث جنسی است و در جهان هم تقریبا به همین شکل. اما گفتم موضوع غلظتی است که در ایران بیشتر لمس میشه. یعنی کار دیگه فقط و فقط خلاصه به همون درگیری های ابتدای انسانی در زندگی روزمره و روتینشون نیست. حالا حتی میاد و مثلا وارد چرخش سیاسی میشه و حالا اگر قرار باشه مردمی شعار سیاسی بدن، حرکت سیاسی انجام بدن، حالا این حرکت سیاسی و شعار سیاسی خودشون رو هم گره میزنن با همین دشنام های جنسی. خب نقطه اصلی گره خوردن این دشنام ها با مسائل جنسی در چیست؟ چرا برای مردم تحقیر و توهین به فرد روبرو گره میخوره با همین دشنام های جنسی؟ یعنی اگر دو مردی با هم دیگه وارد یه چالشی میشن و میخوان یک بحثی بکنن و در نهایت به یک درگیری این بحث و مشاجرشون ختم میشه، سعی میکنن از مسائل جنسی استفاده کنن. خب میبینید این الفاظ و این فحش‌ها به دو دسته تقسیم میشه. مبنای ابتدایش قاعدتا کاملا جنسی است. یعنی کاملا از همین موضوعات جنسی برای تحقیر استفاده میکنن، اما با دو شکل مختلف. گاهن سعی میکنن با این دشنام‌های جنسی طرف مقابلشون رو تحقیر بکنن. اگر دو مرد با هم دست به گریبان میشن، حالا سعی میکنن از القاب زنانه به هم نسبت بدن و به این گونه همدیگر رو تحقیر بکنن. مباحث جنسی رو میداندار میکنن تا به این شکل طرف مقابلشون رو تحقیر بکنن، و این تحقیر کردن هم خلاصه به جنسیت اونهاست. یعنی طرف مقابل مرد هست، او رو نسبت به زن میدن، رفتارهای جنسی زنانه رو به اون نسبت میدن. از یک سوی دیگه همین تحقیر به این شکل صورت میگیره که حالا سعی میکنن خانواده او، نزدیکان او رو با این الفاظ جنسی تحقیر بکنن و به نوعی اون وجودیت اون فرد رو تحت شعاع قرار بدن. خب نقطه ابتدایی ما رو به این سمت میکشونه که نگاه به زن یک نگاه تحقیرآمیز در این فرهنگی که برای مردم ایران، حالا به ویژه مردم ایران، ما وقتی توی این قسمت مشخص داریم در باب دشنام جنسی صحبت میکنیم، قاعدتا در باب همه جهان صحبت میکنیم، اما چون درگیری ما با مردم ایران هست و زندگی ما در همین ایران داره شکل میگیره، خب قاعدتا نوک پیکانمون نسبت به مردم ایران هست، اما میتونه ما به ازا در جهان هم داشته باشه و تقریبا همه و همه دارن از یک فرمول مشخص هم استفاده میکنن تا این شکل از شکل بد و زشت از دشنام ها تصویر بشه. خب قاعدتا اون نقطه ابتدایی که ما رو وارد این بحث میکنه همون نگاه تحقیرآمیزی است که به زن میشه. خب یک نگاه بالا به پایینی در دل مردان به وجود میاد که مردان رو به عنوان جنس برتر و بالاتر و عظیمتر و بزرگتر و اشرف مخلوقات و عناوینی از این دست قرار میده. حالا یه جنس کهتر و کمتری هم وجود داره که تحت عنوان زن هست و پست است. و خب قاعدتا با این نگاه آلوده‌ای که مثلا در فرهنگ ایرانی به واسطه نگاه اسلامی هم شکل گرفته و قدرتمند شده، سعی میکنه با همین عنوان مشخص حالا مردان همدیگر رو تحقیر بکنن. یعنی یه مردی رو اگر شما لقب زنانه بهش بدید، او رو تحقیر کردید از نگاه جمعی مردم. حال اینکه تا چه اندازه در امروز ایران این عنوان مشخص جاری و ساری است، میشه دربارش بحث کرد. شاید جماعتی باشند که حالا یک نگاه تازه‌ای دارن در راستای برابری زن و مرد، اما شما گاهن روبرو میشید که همین جماعت هم دارن از همین دشنام‌ها استفاده میکنن، چرا که مبدل به یک ارزش اجتماعی جمعی شده و اصولا تبدیل به یک اشتباه مصطلحی شده که حالا تکرارش میکنن. حالا با گفتن این واژه مشخص میتونن اون عمق معنایی رو که میخوان منتقل بکنن رو منتقل بکنن. یعنی شاید شما با یکی از این افرادی که داره این دشنام ها رو میده روبرو بشید، باهاش صحبت بکنید، حتی در دلش، حتی در باورش، حتی در گفتگوش اذعان بکنه که زن و مرد برابر هستند و زنان قابل تحقیر نیستند، اما باز همین شخص هم در مواجهه باز از این دشنام جنسی استفاده میکنه که در راستای تحقیر زنان هست. یعنی یک مرد رو شما وقتی نسبت زنانه بهش میدید، در اون نگاه ابتداییتون اعتقاد دارید که زن موجودی پست هست و مرد موجودی برتر. حالا این مرد برتر رو شما نسبت میدید به زنی که جنس ضعیف رو داره، زنی که جنس پایینتر رو داره، و با همین تفکر تغییرش کردید، توهین کردید و اهانت بهش کردید و به نوعی سیراب شدید. پس این نقطه ابتدایی در مبحث دشنام‌های جنسی همین نگاه تحقیرآمیز به زن هست. چه حالا اگر بخواید وارد بشید در فرهنگی هم تای فرهنگ ایران، مبحث اصلی و قدرت اصلی که این فرهنگ داره میگیره از همون نگاه‌های اسلامی ریشه داری است که در تعالیم ما مدام در حال تکرار است. یعنی شما به نگاه سنتی و پیشین ایرانیان نگاه بکنی که بعد از قدرتگیری اسلام همه چیز رو در اختیار میگیره، تمام تعالیم رو در اختیار میگیره، و اگر به 100 سال پیشتر هم رجوع بکنید میبینید که تمام قدرت تعلیم و تربیت در اختیار همین ملاها و آخوندهایی بوده که قدرت رو در اختیار داشتند و مردم رو تعلیم و تربیت داد. و حالا اگر در جهان امروزی هم بخواید نگاه بکنید، میبینید که چگونه سیستم آموزش پرورش رو در اختیار گرفتن و تمامی اون عناوین آلوده و اون افکار پوسیده‌ای که دارن رو دارن با مردم در میان میذارن. پس اون ریشه ابتدایی ریشه اسلامی است که حالا وقتی به ریشه اسلامی رجوع میکنید میبینید که چگونه از پیامبر اسلام تا آیات قرآنی تا ائمه مثلا همتای علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان به صراحت در باب این پس بودن زنان صحبت میکنه. یعنی مثلا شما روبرو میشید که حالا علی میاد و میگه بله این زنان هستن که نیمه مردان در دین و عقل و زندگی و همه چیز ارزشی ندارن. یا مثلا وقتی روبرو میشید با قوانین دینی، حالا میبینید که چگونه زنان رو نیمه مردان به حساب میاره. شهادتشون رو، ارث بردنشون رو، حقوق ابتداییشون رو در همه زمینا. پس این اون نقطه بیسیک و ابتدایی است که به واسطه اون زن رو اصولا تحقیر کرده، زن رو جنس دست چندم قرار داده. پس قاعدتا یک مرد میاد و با استفاده از همین عنوان مرد در برابر خودش رو تأخیر میکنه و او رو همتای زنان میکنه. اما فارغ از این، یک نگاه دیگری هم در دلش وجود داره. اون هم فلسفه ایست تحت عنوان غیرت و ناموس پرستی و این عناوینی که ما میشناسیم، که در دل اسلام به شدت قدرتمند بوده و همواره با همین نگاه ناموس پرستانه اصلا نگاه های اسلامی هم به پیش رفته. یعنی همتا اتفاقاتی که تحت عنوان قتل‌های ناموسی میفته و حالا سعی میکنه مرد رو یک صاحب در نظر بگیره و زن رو ملکی از او، و حالا هر کسی که دست درازی به این ملک مسلم مردان میکنه به حقوق او تجاوز کرده. پس یک نگاه دومی هم وجود داره فارغ از اون نگاه تحقیرآمیز به زنان، نگاه اسبابی و ابزاری به زنان هست و در کنار اون نگاه صاحب مسلکانه ای که به مرد داره، مرد رو یک صاحب و فرمانروا و خدای بر زمین میدونه و حالا این زنان رو هم ملک اینها تصویر میکنه. همون نگاهی که ما تحت عنوان ناموس پرستی میشناسیم، حالا مرد با غیرت و غیوری هست که از این ملک و املاک خودش دفاع میکنه. حالا وقتی یک مواجهه بین مردان و زنان اتفاق میفته، یه مواجهه بین دو مرد در یک دعوا و درگیری اتفاق میفته، حالا سعی میکنه به اون ناموس او به نوعی دست درازی بکنه، نشون بده که تو از ناموس خودت نمیتونی دفاع بکنی، که شما مواجه میشید با یک سیل طویلی از این دشنام‌های جنسی که در همین راستا هست، در راستایی است که اون مرد رو بی غیرت تصویر بکنه. خیلی از این دشنام‌های جنسی در همین راستا است که مرد بی غیرت تصویر بشه و به نوعی اون صاحب بودن او لکه‌دار بشه. تو صاحبی هستی که نتونستی از اموال خودت دفاع بکنی، نتونستی به نوعی نجابت و پاکی اونها رو حفظ بکنی. پس یک بخش دیگه‌ای هم به واسطه همین نگاه صاحب مسلکانه است که به مردان میشه و این جنسی که تحت عنوان جنسیت زن تصویر شده رو به نوعی ملک این مردان تصویر میکنه. اما فارغ از این، شما مواجه میشید با یک نگاهی که پیرامون خود رابطه جنسی است. یعنی حالا شما مواجه میشید یک نگاهی که در این فرهنگ جا افتاده که رابطه جنسی رو یک رابطه کثیف و شیطانی و حیوانی و غیر قابل فهم داره تصویر میکنه، مدام داره بهش تکیه میکنه. بله، این رابطه رابطه زیبایی نیست و خوب نیست و رابطه دور از روابط الهی است. و اصولا وقتی نزدیک به مفاهیم اسلامی میشید، میبینید که چگونه مثلا برای عشق و محبت و مودتی که میان زن و مرد هست ارزشی قائل نیست. اگر 4 شاعر بودن که در دوران گذشته شعرهایی گفتند و پیرامون این عشق صحبت کردن، بلا فاصله سعی میکنن این عشق رو به یک عشق آسمانی تعبیر بکنند و از اون بعد زمینی خودش دور بکنن، چرا که این عشق در نهایت قرار هست که به یک رابطه جنسی ختم بشه. و حالا این نگاهی که رابطه جنسی رو آلوده و پست و زشت و کریه میدونه، سعی میکنه یک مابعظه‌ای داشته باشه که بگه نه، ما اگر در باب عشق صحبت میکنیم، پیرامون عشق به خدا و عشق به نمیدونم پیامبر و عشق به ائمه داریم تصویر میکنیم، نه اون عشق زمینی که همه میشناسند و بخشی از ذات و وجودیت همه انسان ها و همه جانداران هست. پس یک نگاه پرتناقضی که من در ویژه برنامه حالت پرستان هم پیرامونش صحبت کردم، که یک نگاه اسلامی است که از یک سو معتاد به این روابط جنسی است، قوانین بی حد و حصری پیرامون این روابط جنسی داره برای خودش تعریف میکنه. یعنی شما وقتی به شیعه وارد میشید، به این نگاه شیعی مرد رو صاحب بر زنان میدونه. حالا این صاحبی که قرار هست 4 زن رو در اختیار بگیره، بی شمار صیغه برای خودش داشته باشه، به زنانی که به عنوان کنیز اینها رو به اسارت گرفته تجاوز بکنه، و این تجاوز هم از طرف خدا و پیغمبر و این دینه سراسر ظلمت تعبیر بشه به کار درست و کار قانونی و کار الهی و هیچ جرمی هم براش تصور نشه. اما از سوی دیگری این نگاه نگاهی است که نکوهیده میشه، تعبیر به زشتی میشه. اصولا قرار هست که در خلوت هر کاری که دوست دارن رو انجام بده. حتی شما روبرو میشید دیگه با این نگاه لجام گسیخته ای که پیرامون مسائل جنسی وجود داره، حتی به تعهدی که ما تحت عنوان ازدواج میشناسیم هم پایبند نیست. مروج این خیانت است. یعنی شما از یک سو روبرو میشید با مردی که قرار هست 4 زن رو داشته باشه و زنان صیغه‌ای و کنیز رو در اختیار بگیره و اصولا این خیانت مبدل به یک رفتار قانونی بشه، از سوی دیگری حتی با احادیثی روبرو میشید که حالا دارن صحبت از این میکنن که شما اگر یک زنی رو دیدید که خواستید او رو صیغه بکنید و باهاش رابطه جنسی برقرار بکنید، حتی جویای این نشید که اگر همسری داره یا نداره، یا اگر خودش اذعان کرد که من همسری ندارم شما میتونید این رابطه رو حد داشته باشید. پس یعنی شما مواجه میشید با یک تصویر لخت و عوری از روابط جنسی افسار گسیخته و در این حال حالا قرار هست که ظاهرسازی بکنید، حالا قرار هست که یک ظاهر متفاوتی تصویر. خب قاعدتا نمیخوام بیشتر از این وارد این تناقضات و پارادوکس هایی که در دل نگاه اسلامی وجود داره و فرهنگی که ساخته بشیم، اما منظور کلی در این راستاست که اصولا نگاه اسلامی یک نگاه تحقیرآمیز هست، چه نسبت به زن، چه نسبت جنسیت زن، و چه اینکه این زن رو تا این حد کوتاه و پست و بی ارزش خطاب میکنه، فارغ از این خطاب کردن او رو ملک مرد میدونه و در نهایت این رابطه جنسی رو یک رابطه برد و باخت تصویر میکنه که خب قاعدتا برنده مرد هست و بازنده زن هست. این اون تعبیر و تفسیریش که مدام داره تکرار میشه. حال قرار هست با تکیه به همین برد و باخت در مواجهه دعواهایی که بین مردم هم شکل میگیره از همین رویه و از همین فرمول استفاده بکنن. یک رابطه جنسی که تعبیر و تعریف شده در راستای اینکه شما برنده هستید به عنوان جنس نرینه در برابر ماده، حالا شما برنده این دعوا هم خواهید بود با همین تحقیرها، با همین توهینهایی که پیرامون مسائل جنسی به میان میاد. پس ما مواجه هستیم با یک فرهنگی که از 3 سو، از 3 رویه مختلف داره این نگاه آلوده و این دشنام‌های جنسی رو به میدان میاره و این هم قاعدتاً مبدل به فرهنگ عامه مردم شده و در همه جا داره ازش استفاده میشه. از یک سو شما مواجه هستید با این تحقیر کردن زنان، کوچک شمردن زنان، که خب قاعدتاً به سادگی میشه این رو درک کرد در یک جامعه مثل ایران که فرهنگ غالب خودش رو برگرفته از همین نگاه‌های اسلامی شیعی گرفته. خب می‌بینید که چگونه زنان تأخیر میشن، از نظر حقوقی چگونه هیچ حق و حقوقی ندارن در رابطه با ازدواج، در رابطه با فرزندآوری، در رابطه با حضانت فرزندان، در ارتباط با دیه، در ارتباط با ارث، در ارتباط با شهادت و تمام معناوینی که ما میشناسیم. چگونه زنان جنس دوم شناخته میشن و تأخیر میشن؟ خب این یکی از اون المان‌هایی است که حالا دشنام جنسی رو میتونه خیلی ساده به میدان بیاره دیگه. شما یه جنس پستر و کهتری دارید، همتای همون اتفاقی که در راستای دشنام‌هایی که پیرامون حیوانات هم میدن همین شکلی هست. یعنی انسانی که خود رو برتر و با ارزشتر و بزرگتر از حیوانات میدونه و این اشرف مخلوقاتی که جهان هستی دهان باز کرده و این انسان خارق‌العاده وارد این دنیا شده، حالا همه موجودات رو از خودش پستر میدونه. حالا وقتی میخواد دشنام بده کسی رو تأخیر بکنه، بلافاصله از حیوانات استفاده. یک موجود پست و بی ارزشی است که شما همتای این هستید، حیوان هست، بی ارزش هستید. همتای همین و مترادف با همین در باب مباحث زنان هم همین شکلی است دیگه. حالا این زن رو پستر و کوچکتر از خود میدونه، برای تأخیر هم از همین واژگان استفاده. پس نقطه ابتدایی که کاملا مشخص است. رویه دوم این واسطه است که ما میشناسیم که حالا مردان صاحب ناموس هستند، باید دارای غیرت نسبت به این ملک خودشون باشن. اصولا تصویرگری که در اسلام میشه یک تصویری است که زن یک شیء است، یک ملکی است، یه موضوع بی ارزشی است که شما میتونید صاحب و مالکش بشید، همتای دقیقاً همون حیوانات. یعنی شما در دل اسلام روبرو میشید با یک فرهنگی که در قرآن هم بهش اشاره میشه که ما حیوانات رو خلق کردیم تا شما از اینها استفاده ببرید. وقتی داستان به زنان هم میرسه همین معنا رو داره. آدمی است که به وجود میاد و برای اینکه تنها نباشه یک زنی هم براش به وجود میاد. یعنی هر دو ملک او هستن. حالا با توجه به ملکی که تعریف میشه، حالا باید اون فردی که صاحب این ملکیت شده غیرتمند باشه و بتونه او رو حفظ بکنه. حالا این مرد غیور چگونه میشه بهش توهین کرد؟ خیلی ساده، با اینکه شما ناموس و ملک او رو صاحب شدید و یک بخش عمده ای از این دشنام ها هم به همین سمت و سو برمیگرد. فارغ از این شما مواجه میشید با این کراهتی که اینها نسبت به مسائل جنسی دارند. حالا مسائل جنسی تا چه اندازه آلوده و کثیف و با کراهت و عناوینی از این دست است. حالا وقتی نگاه تا این حد آلوده به سمت مسائل جنسی معطوف شده، خیلی ساده هم از همین مسائل جنسی برای تخریب و توهین به دیگران استفاده میشه. حالا یک موضوع خیلی پستی است و در دل اون هم زنان بازنده این ماجرا هستند. یعنی فرهنگ عامه‌ای که در ایران به وجود اومده به واسطه این نگاه اسلامی، یک مبحث برد و باخت رو داره برای شما تصویر میکنه. همون چیزی که میشه خیلی ساده در مثال‌های زندگی روزمره هم باهاش روبرو شد. یعنی شما وقتی به خانواده ای رجوع میکنید، میبینید که مثلا پدر و مادر خانواده براشون مهم نیست پسرشون با چند دختر رابطه داشته باشه، چند تا دوست دختر داشته باشه، باهاشون رابطه جنسی داشته باشه، موضوعات مهمی براشون نیست. اما وقتی به مبحث دختر میرسن قضیه متفاوت است. حالا اگر دختر این رابطه رو داشته باشه، آبرو و شرافت اینهاست که لکه‌دار میشه، چرا که اصولا تعبیر و تفسیر در باب برد و باخت شده در مسئله رابطه جنسی، نه یک رابطه برابری که هر دو سمت سود میبره، نه یک رابطه ای که هر دو سمت از دلش به لذت میرسن. این یک رابطه ای است که یک پیروز داره به عنوان مرد و یک مغلوب داره به عنوان زن. حالا خیلی ساده است، با توجه به این نگاهی که مبدل به فرهنگ شده، اگر قرار به دشنام باشه، مردمی باشن که خود رو پیروز تصویر بکنن. یعنی اصولا تمام جنگ هایی که در این مشاجرات اتفاق میفته و در نهایت به دشنام میرسه و یا حتی به درگیری های فیزیکی میرسه، برای برتری است دیگه. یعنی ما کار دیگه ای که نمی کنیم، دو نفر با هم دعوا میکنن که برتری هم رو به هم ثابت بکنن. پس سعی میکنن از همین المان ها برای تخریب و تأخیر دیگران استفاده بکنن. یک رابطه ای تعریف شده که زنان در دلش بازنده هستن، پس حالا این فرد سعی میکنه بازنده رو طرف مقابل تصویر بکنه، چه به این صورت که بهش یک دشنام جنسی به خود بده، شخصیت او رو همتای زنان بکنه، رابطه جنسی رو مثلا بخواد با او تصویر بکنه که من این رابطه رو با تو برقرار میکنم و تو بازنده هستی، و این که بخواد اعضای خانواده او رو در این رابطه تصویر بکنه و بگه بله من این کارها رو میتونم با خانواده تو بکنم که عزیزان تو هستن، تو صاحب بر اونها هستی و من دارم به ملک تو تجاوز میکنم و تو کاری هم نمیتونی بکنی، و در نهایت یک تصویری از بیغیرتی اون فرد و حالا بتونه پیروز این میدان باشه. اما ما با توجه به این تفاسیری که داریم مطرح میکنیم، حالا باید یک نگاه واقع‌گرایانه نسبت به دنیا داشته باشیم. یعنی باز همون مبحث پرتکرار واقعیت و حقیقت، حقیقتی که یک عده‌ای برای ما تصویر کردن با این افکار پوسیده هزاران ساله که میاد و یه همچین خزعبلاتی رو برای ما تصویر میکنه که رابطه جنسی رو تا این حد پست و ذلیل و حقیر میدونه، یک رابطه یک سمته میدونه که یک پیروزی در این میدان داره، حالا برای شما تعبیر میکنه که بله زنانی هستن که بی‌ارزش و پست هستن، شما مالک بر اونها هست و در این رابطه هم پیروزمند میشید. اما واقعیت دنیا به شما چی میگه؟ واقعیت دنیا در همه ادوار تاریخ داره به شما میگه که یکی از احساسات فوق‌العاده بشری که زندگی رو برای انسان زیبا میکنه و دنیا رو متفاوت میکنه همین عشق هست. عشقی که در نهایت به مسائل جنسی ختم خواهد شد. یعنی عشق متفاوتی که ما تحت عنوان عشق جنس مخالف میشناسیم، در نهایت قرار هست به این رابطه جنسی ختم بشه. رابطه جنسی که در دل خودش در واقعیت دنیا پیروز و بازنده ای نداره، هر دو سمت هست که دارن از هم لذت میبرن. حتی وقتی به واقعیت علمی نزدیک میشید، میبینید که زنان حتی از مردان بیشتر این لذت رو میبرن. از چجوری میشه این تعبیر به یک مبحث برد و باخت بشه؟ فارغ از اون، انسان و تمام موجودات و اصولا این دنیا و واقعیت این دنیا برای ادامه دار بودن خلاصه در تولید مثل شده. یعنی اگر موجودات زنده قرار باشه که رابطه جنسی نداشته باشن و تولید مثل نکنن، قرار هست دنیا و زندگی به پایان برسه و هیچ کدوم از این ارزش هایی که مدام داره تکرار میشه در طول هزاران سال و این حماقت رو مدام دارن گسترش میدن، معنای پیدا نخواهد کرد. یعنی شما با حذف کردن این رابطه جنسی دیگه اصولا موجود زنده‌ای در دنیا ندارید که بخواید ادامه بدید. پس قاعدتا داره به شما این رو جهان نشون میده. وقتی شما نزدیک به مباحث طبیعی میشین میبینید که چگونه طبیعت در راستای این تولید مس و این چرخه حیات و این راز بقا داره تلاش میکنه. یعنی همون مباحثی که همه میدونن در یک رابطه جنسی حتی صدها هزار اسپرم میره و وارد میشه تا بتونه باروری رو به وجود بیاره. پس شما مواجه هستید با یک واقعیت جهانی که داره در راستای همین مسائل جنسی صحبت میکنه که این مسائل جنسی عمده ترین موضوع بقای تمام موجودات هست. چگونه میشه این رابطه رو پست پنداشت؟ فارغ از اون مبحث عشق، عشقی که ما تحت عنوان زیباترین احساسات میان انسان ها میدونیم و در نهایت قرار هست به همین روابط جنسی ختم میشه، رابطه جنسی که با یک نگاه درست بهش حالا میتونید به این نتیجه برسید که قرار هست دو انسان یکی بشن، قرار هست دو موجود همتا و همسوی با هم بشن، حالا مبدل به یک موجود بشن و در نهایت به یک موجود تازه از دل این عشق و مودت و دوستی برسن و قرار هست که این وجود خود رو ادامه بدن در وجود کس دیگری. حالا چگونه ممکن است که اینها تعبیر به زشتی بشه؟ با توجه به تصاویری که واقعیت دنیا برای ما میسازه، خب خیلی ساده است که به این معنای مشخص برسیم که زن و مرد قاعدتاً باید برابر باشن، باید در حقوق برابر باشن، باید زندگی برابری بکنن، نه تنها زنان و مردان و انسان‌ها که همه موجودات زنده که اصولاً حق زیستن و حق حیات دارن، اصولا جهان باید به سمت و سوی باشه که بتونن همه موجودات آزادانه و رها و در برابری زندگیشون رو به پیش ببرن. این واقعیتی است که ما در دنیا میشناسیم. یعنی وقتی ما مدام در باب این آزادی و برابری صحبت میکنیم، موضوع خیلی موضوع ساده است. شما اگر میل به زندگی آزاد داشته باشید که قاعدتا تمام موجودات زنده این میل رو در خود دارن به صورت ذاتی و اصولا مساویس با وجودیت اونها، اگر قرار باشه که هر خط و مشی قرار بدن در این داستان برای آزادی خودشون، آزادی دیگران رو سلب میکنن و این چرخه در نهایت کسی رو آزاد نخواهد داشت و یا این آزادی به قیمت اسارت دیگران تعبیر خواهد شد. اگر شما باورمند به این برابری نباشید، آخر سر در روزی در این چرخه پرزون خودتون هم به برابری نخواهید رسید و تنها راه رسیدن به این آزادی و برابری قاعدتاً باور به آزادی و برابری برای همگان هست. همگانی که جان دارند و جانشون هم با ارزشترین ارزش‌ها در وجود خودشون هست. و شما می‌بینید که چگونه اینها تعبیر و تفسیر به اشتباه شده و در طول هزاران سال به واسطه تکرار مدام خودش مردم رو به این اشتباهات بزرگ و فاحش رسوند که حالا خیلی ساده از این دشنام‌های جنسی استفاده میکنن. شما مواجه میشید با این دشنام‌های جنسی که در اون هسته مرکزیش زن ستیزی رو داره فریاد میزنه، از میان بردن برابری رو داره فریاد میزنه، نابود کردن آزادی رو داره فریاد میزنه. اما خیلی خیلی برای آدم جای تعجب داره که چگونه مبدل به سلام به فریاد جماعتی میشه که حالا خودشون رو مبلغ این آزادی و برابری میدونن، حالا به خودشون حقی میدن تا از این الفاظ استفاده بکنن، الفاظی که معناگر همین نابرابری ها هست، همین از میان بردن آزادی ها هست، اما استفاده میکنن تو مثلا دشنام جنسی میدن. یعنی شما مواجه میشید مثلا با اتفاقاتی که در ایران افتاد، مردمی که در برابر یک حکومت ظالمی ایستادگی کردن برای رسیدن به آزادی و برابری و حالا از همین دشنام‌های جنسی برای تأخیر مثلا جمهوری اسلامی و افرادی که زیر دست جمهوری اسلامی هستند بهره بردن. خب این قاعدتاً به واسطه اون فقر فرهنگی است که فرهنگ ضدیت رو پدید آورد. من در باب این فرهنگ ضدیت صحبت کردم، اینقدر خفقان و فشار بر روی مردم زیاد هست که حالا هیچ راهی ندارن به جز یک فرهنگ ضدیت و ساختن فرهنگ ضدیت، تمامی ارزش‌ها رو از میان بردن، هر ارزش و هر معنایی رو که تعریف بکنه به عنوان مثال جمهوری اسلامی در برابرش بایستن. حالا قرار هستش که مقابله به مصر بکنن، قرار هست هر کاری که اونها میکنن با دیده و رویه انتقام جواب بدن. و این اون از میان بردن ارزش هست، این باورمندی به ضد ارزش ها هست، این اون فقدان ایمان و ارزش ساختن هست. در صورتی که با یک نگاه ساده به این مباحث میشه به این نتیجه رسید که این دشنام های جنسی در راستای تحقیر زنان هست، در راستای آزار رسوندن به زنان هست، زن ستیزی هست، فارغ از اون در راستای کراهت پنداشتن مسائل جنسی است، مسائل جنسی که در خودش ریشه اصلی عشق رو در خودش پرورونده. فارغ از اون عامل اصلی برای حیات و زندگی است، برای ادامه دادن این دنیا هست. چگونه میشه حالا ما نگاهی داشته باشیم نسبت به کراهت به این موضوع؟ و خیلی ساده میبینید کسانی که فریاد زن در راستای آزادی و برابری هستن، به واسطه این فرهنگ زدیتی که شکل گرفته، به واسطه سرکوب، خفقان، زشتی های بی حد و حصری که مثلا جمهوری اسلامی یا هر حکومت ظالمی همتای جمهوری اسلامی شکل داده، حالا یک فرهنگ زدیتی به وجود اومده که داره دست و پا میزنه برای انتقام گیری، حالا داره دست و پا میزنه تا تمامی عناوین و ارزش ها رو برعکس جلوه بده. دیگه براش ارزشی اصلا باقی نمیمونه، اصلا قرار نیست به چیزی ایمان داشته باشه، قرار هست ریشه هر نوع ایمان و ارزشی رو از میان برداره. اما واقعیت دنیا به ما میگه که ما برای زندگی بهتر نیازمند داشتن ارزش هستیم. نهایت آزادی باورمنده به قانون هست. اصولا چیزی ما فرای قانون نمیتونیم به آزادی تعبیر بکنیم، چرا که بی قانون اگر قرار باشه آزادی میداندار بشه، قاعدتا قدرت هست که میدان دار میشه، نه آزادی. من بارها این مثال رو زدم، جمهوری اسلامی و تمام نوچه هایی که داره و کسانی که در دل جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی باورمند هستن، آزادترین مردمان در جهان هستن. از اینها ما آزادتر نداریم، اما این آزادی رو به قیمت اسارت 85 میلیون مردم دارن به دست میارن. یعنی ما قرار هست دوباره یک چرخه پرظلمی رو تکرار بکنیم و در نهایت خودمون به یک آزادی برسیم در قبال اسارت دیگران، یا قرار هست بالاخره این چرخه مسموم و بیمار رو از میان برداریم، این رو ببریم و تموم بشه، این چرخه پرتکراری که مدام یک جماعتی رو به آزادی میرسونه در قبال اسارت دیگر؟ قاعدتا در باب این مسئله خیلی میشه صحبت کرد، در آینده باز هم شاید از نگاه های دیگری به این مباحث اشاره کردیم، اما در اینجا به نظرم به اندازه کافی در بابش صحبت کردیم و حالا میتونیم یک برایندی نسبت به این مسائل داشته باشیم. در این انتها هم من دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنام جان و ویژه برنامه‌های بنام جان نمیشه. من قبل از اینکه بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا، افکار، عقاید و باور خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این عناوین کتاب‌ها در وبسایت جهان آرمانی به صورت رایگان در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من هستید. من نیما شهسواری و این برنامه بنام جان بود. در پناه آزادی.